گفتگو همچنان در اختیار شما عزیزان خواهد بود تا اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به این برنامه و سایر برنامه رادیو گفتگو داشتید با ما در میون بگذارید. اما دعوتتون میکنم شنونده گفتگوی اقتصادی امروز ما باشید با موضوع الزامات تولید و اشتغال روستایی که تا لحظات دیگه همکاران خوبم به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون خواهند کرد.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام عرض میکنم به حضور شما خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. بنده علی مسعودی در خدمت شما هستم با برنامه گفتگوی اقتصادی. موضوعی که امروز قرار هست بهش بپردازیم الزامات تولید و اشتغال روستایی. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق پل‌های ارتباطی که به خدمتون اعلام میکنم با ما در تماس باشید. 2786-1035 شماره تلفن گویای رادیو گفتگو و شماره تلفن 2265-2285. 3010-35 هم شماره سامانه پیام کوتاه ماست که از طریق اون میتونید سوالات خودتون رو در طول برنامه برای ما ارسال کنید. آدرس وبسایت شبکه رادیوی گفتگو هم radiogoftogo.ir. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. رادیو نما هم از طریق تلویزیون میتونید تصاویر ما رو، تصاویر در واقع برنامه و همچنین صدای ما رو بشنوید از رادیو نما شبکه 212. اجرای طرح اشتغال پایدار در روستاها می تواند نقش مهمی را در راستای تحقق شعار رونق تولید ایفا و به رشد اقتصادی در کشور کمک کند. در شرایط کنونی با توجه به وجود کارخانجات و واحدهای مختلف تولیدی، توجه به تولید در روستاها ضروری بوده و می توان گفت حتی اقتصاد شهرها وابسته به امر تولید در مناطق روستایی است. دولت‌ها نیز در همین راستا طی سال‌های گذشته بودجه و اعتبارات خاصی را جهت جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها در نظر گرفته تا اهالی آنها با ماندن در روستای خود تولید و اشتغال در این مناطق را رونق بخشند. اما با توجه به اینکه روستاها خاستگاه‌های اصلی تولید هستند، آیا توانستند متناسب با این جایگاه در اقتصاد هم نقش ایفا کنند؟ این موضوع موضوعی هست که امروز قرار هست اون رو با هم سوال بکنیم از کارشناسان. در ادامه برنامه همراه ما باشید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اشاری است که درآمدهای پایین دارند، دهک‌های پایینی هستند، زنان بی سرپرست، افرادی که معلول در خانواده دارند، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصادی.
اینکه حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه،
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خب خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز. همونطور که خدمتتون اعلام کردم، امروز می‌خوایم بپردازیم به الزامات تولید و اشتغال روستایی. از منظر اقتصادی می‌خوایم به این موضوع نگاه بکنیم، موارد بسیار مهمی که شاید باعث خیلی از اتفاقات رونق اقتصادی بشود، مانع از مهاجرت بشه و مسائل مختلفی که امروز به روستا به صورت کامل می‌خوایم تو حوزه اقتصادی بپردازیم. کارشناسان حاضر در برنامه امروز آقای حسین دلیری، معاون مدیر کل روستایی و روستایی مدیر کل محترم سرمایه‌گذاری فرهنگی اجتماعی و اشتغال معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم، همچنین آقای مهندس غلامرضا مجیدی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و هماهنگی طرح‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، و آقای دکتر سید ابوالفضل رضوی، معاون سابق توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری هستیم. برای آغاز سخن و ابتدای صحبت ها، برای اینکه یه مقدار به این موضوع بپردازیم که اصلا توی این حوزه بحث در واقع روستاها ما چه کارهایی رو انجام دادیم، الان در چه جایگاهی هستیم، صحبت های خودمون رو با آقای دلیری آغاز میکنیم. آقای دلیری، عرض سلام و ادب دارم به حضور شما، در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه، همچنین عرض ادب دارم خدمت حضار محترم عزیز علی و همکاران محترمتون جناب دکتر رضوی، که بنده توفیق به هر حال شاگردی در محضر ایشون در مورد توسعه روستایی داشتیم با جناب مجیدی. به هر حال با حضور جناب دکتر رضوی من حالا خیلی فکر میکردم که برخواهیشون باشه، حضورشون کفایت میکرد که میخواستن مباحث ما بعد توسعه روستایی هم با توجه به اشرافی که ایشون داشتن، چندین سال معاون مجموعه بودن و اطلاعات کاملی دارن. با این حال من عذرخواهی میکنم از جناب رضوی و جسارت میکنم که بحث رو بنده شروع میکنم، چون شما سوال رو از ما شروع کردید.
من فقط یه نکته اینجا ذکر بکنم که مطمئنن ما همه دوستان از مناظر خودشون به موضوع نگاه میکنن و میخوایم مسائل رو بگیم که در آخر حتما آقای در واقع دکتر رو میخوایم وارد بکنیم، چون ایشون از یه نگاه در واقع اونور میز هم الان به موضوع میتونن نگاه بکنن. در خدمت
عرض کنم خدمت شما که همونطور که جناب علی و شنوندگان محترم استحضار دارند، روستاها از سرمایه های بسیار ارزشمندی در حوزه طبیعی، در حوزه سرمایه انسانی و در حوزه های اقتصادی برخوردار هستند. طبیعتاً بخش مهمی از ثروت ها و منابع کشور در مثلا مناطق روستایی مستقر هست و وجود داره. بنابراین مسئولین کشور، کسانی که در واقع همه ما که به دنبال توسعه کشور هستیم، من معتقدم که بدون توجه به حوزه روستایی اصلا در واقع توسعه کشور امکان پذیر نیست. بخش مهمی از ثروت‌های کشور در حوزه روستایی قرار دارند. بنابراین لازم هست که همه ما کمک بکنیم که این سرمایه ها و این ثروت هایی که در مناطق روستایی وجود داره، اینها شکوفا بشه و کمک بکنه به اقتصاد کشور، و علاوه بر این که در حوزه اقتصادی اهمیت داره توجه به مثلا این مسائل در روستاها، در حوزه‌های مختلف اجتماعی و امنیتی و سیاسی هم در واقع مهم هست که ما به روستاها توجه بکنیم. بر این اساس معاونت توسعه روستایی هم که به عنوان متولی اصلی موضوع روستا در مجموعه دولت هست، خوشبختانه در مخصوصا در دولت جدید، دولت 11 و 12 هم نگاه خاصی رو در واقع به حوزه اقتصادی و به حوزه اجتماعی معطوف کرد. خب در 40 سال گذشته نظام جمهوری اسلامی ایران توجه بسیار خوبی به حوزه روستایی داشته، منتها حوزه اقتصادی و حوزه اجتماعی به نظر من یه مقداری در واقع در این نگاه در واقع مغفول مونده بود. البته چه بسا الزامات هم اینجوری حکم میکرد. به هر حال برای اینکه مثلا اقتصاد شکوفه باشه نیازمند به توسعه زیرساخت ها داشتیم. بنابراین نگاه در گذشته بیشتر در حوزه زیرساختی و زیربنایی و حوزه کالبدی و فیزیکی در روستا توجه شده بود. خوشبختانه در دولت 11 و 12 و به خصوص با نگاهی که جناب آقای دکتر رضوی که اینجا خودشون هم حضور دارن توضیح خواهند داد، توجه به بخش اقتصادی و اجتماعی در واقع مورد توجه خوبی قرار گرفت، اقدامات خوبی انجام شد. اولا با پیشنهاد معاونت توسعه روستایی و با پیگیری‌هایی که انجام شد و با موافقت مقام معظم رهبری، مبلغ 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال و ایجاد واحدهای تولیدی در روستاها اختصاص پیدا کرد و با پیگیری که انجام شد این تبدیل به قانون شد و بر اساس قانون مقرر شد که مؤسسات عامل هم معادل همین رقم رو در واقع به عنوان آورده مؤسسات عامل در واقع این منابع با هم دیگه تلفیق میشه و ترکیب بشه و برای حمایت از ایجاد واحدهای تولید در روستاها اختصاص پیدا بکنه. بنابراین از محل قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری مجموعاً معادل 3 میلیارد دلار برای این موضوع اختصاص پیدا کرد و تا کنون از این 3 میلیارد دلار که تقریبا با افزایش نرخ ارزی که اتفاق افتاد و با محاسبه تسعیر ارزیش معادل حدود 18 هزار میلیارد تومان در واقع اعتبار برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی اختصاص پیدا کرد. از این 18 هزار میلیارد تومان تا کنون حدود 13 هزار میلیارد تومان از این اعتبارات در واقع در قالب طرح‌ها به بانک‌ها معرفی شدند و مؤسسات عامل معرفی شدند و مصوب شدند. از این 13 هزار میلیارد مصوب بیش از 11 هزار میلیارد تومان در واقع انعقاد قرارداد شده و بیش از 10 هزار میلیارد تومان هم اعتبارات پرداخت شده با تعهد اشتغال حدود 242 هزار نفر در مناطق روستایی.
این ببخشید آقای دلیری من صحبت شما رو قطع میکنم، فقط این مبلغ مال مربوط به چه زمانی بوده؟ همون سال زمانی که قانون آمده؟
بله بله.
یعنی سال 96؟
بله، از سال 96 تا کنون
تقریبا همون برج 10 تقریبا 2 سال میشه.
بله بله، حدودا 2 سال هست که در واقع این قانون اجرا میشه. علاوه بر این بحث منابع صندوق توسعه ملی، خود معاونت توسعه روستایی 3 تا تفاهم نامه با بانک ها و مؤسسات عامل داشته. یه تفاهم نامه با بنیاد علوی و بانک سینا که از اون محل هم منابع بسیار خوبی رو برای اشتغال تو روستاها اختصاص داده شد که در قالب تأمین یارانه سود از سوی معاونت تسهیلاتی رو در مناطق روستایی پرداخت شد. یه بخشی از سود این تسهیلات از سوی معاونت تأمین شد.
بله.
در اون محل هم در واقع بیش از 23 هزار نفر اشتغال در حوزه مثلا تسهیلات که از طریق بانک سینا پرداخت شده اشتغال ایجاد شد.
خب خیلی ممنونم آقای دلیری. حالا من اگه اجازه میخوام از شما که یه مقدار این موضوع رو در همین جا با شما نگه داریم تا این آماری که گفتید. یه سوالاتی هم من از آقای مجیدی داشتم که همینا رو بتونیم به هم مرتبط بدیم و بتونیم حالا در آخر از آقای رضوی سوالی رو حالا من داشته باشم. آقای مهندس مجیدی، حضرت عالی هم اگر بفهمید تو حوزه حالا چون بنیاد مسکن و تخصصتون از همونجا و اونجا حضور دارید به عنوان مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی، از بنیاد مسکن بفرمایید که تو حوزه توسعه روستایی چه کارهایی رو انجام دادن به صورت خلاصه و چه کارهایی در برنامه هست و امروز در کجاییم. حالا من فقط میخوام همینا رو به صورت خلاصه بفرمایید که بتونیم موضوعات رو ادامه بدیم. در ادامه بحث حالا مواردی بود حضرت عالی هم بهش اشاره میفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و مهمانان محترم برنامه و همینطور جناب عالی.
خواهش
می‌کنم. محترم. عرض کنم خدمت شما که خب حالا یه مقداری بحث اینجا ماهیتش متفاوت میشه چون ماها بیشتر کار در واقع کالبدی و کار فیزیکی میکنیم توی بنیاد مسکن. اینجا اومدیم راجع به بحث‌های اقتصادی می‌خوایم صحبت کنیم. یه مقداری ماهیت بحث متفاوت هست و فضایی که در واقع ما توش کار میکنیم با فضایی که در واقع قرار صحبت بشه تا حدی متفاوت هست.
البته این نکته رو من اینجا ذکر بکنم که به حال این بسترهای مسکن که شما میفرمایید اگر نباشد عملا هیچ کدوم از اون اتفاقات اصلا نمیتونه اتفاق بیفته، یعنی به عنوان زیر ساخت محسوب.
حالا منم میخواستم در واقع از همین نگاه به موضوع بپردازم که ما اینجا در واقع خب یه مقداری وارد این حوزه میشیم که اون روی دیگه سکه رو هم بتونیم ببینیم. این کاری که در واقع ما توی بنیاد مسکن انجام میدیم علاوه بر این که خب یک ظاهر و یک در واقع نمود فیزیکی داره، یک سری اثرات در واقع اقتصادی و اجتماعی و حتی بگیم فرهنگی و حتی محیطی توی روستا هم از خودش به جا میذاره و خب به هر ترتیب ما الان اینجا هستیم که راجع به موضوعات و مسائل اقتصادی و اثراتی که در واقع کارهای ما تو ابعاد اقتصادی تو روستاها میذارن بیشتر صحبت بکنیم. خب همطور که عرض کردم کارهای بنیاد مسکن عموماً تا الان کارهای در واقع خب کالبدی بوده در حوزه کالبد روستا و به نوعی باید بگیم که بنیاد مسکن در طی سالهای گذشته به عنوان متولی در واقع کالبد روستا شناخته شده و همه در واقع اقداماتی که مرتبط هست با موضوعات کالبدی از بحث در واقع تملک و واگذاری زمین، ساخت مسکن، بهسازی محیط روستاها و همینطور در واقع اقدامی که در این حوزه ها انجام میشه تا بحث بازسازی در واقع سوانح در روستاها و همینطور اقدامات مشترکی و بقیه دستگاه انجام میشه مثل مثلا صدور سند مالکیت اماکن روستا، اینها توسط بنیاد مسکن انجام میشه. خب اقداماتی که تا به الان تو این حوزه ها انجام شده اقدامات چشمگیر هست و بعضی از این موارد رو من خیلی جستجو کردم در کشورهای دیگه و دیدم واقعا بعضی از اینها بی بدیل هست. یعنی خب روستاهای ما میدونی طبق قانون جایی که در واقع 100 نفر یا 20 خانوار جمعیت داره ما به اسم روستا میشناسیم، پایین تر از اون رو به اسم آبادی در واقع معرفی میکنیم. روستا، پس بنابراین وقتی صحبت از روستا میکنیم منظورمون در واقع این دسته از سکونتگاه. اصلا روستاهای ما توی کشور تقریبا همشون الان سند توسعه دارن، در واقع طرح حادی روستایی برای اینها حکم سند توسعه داره و تقریبا برای 96% روستای بالای 20 خانوار ما که در واقع میدونیم روستای بالای 20 خانوار ما حدود 39600 روستای بالای 20 خانوار داریم، 96% از اینها دارای طرح حادی روستای مصوب هستن. این خودش در واقع یک اثر اقتصادی توی روستا از خودش به جا میذاره، به این مفهوم که برنامه ها و پروژه های مورد نیاز برای در واقع حالا مباحث تولیدی و مباحث اقتصادی در روستا رو ما توی اون طرح‌های روستایی پیش بینی کردیم و در دسترس هست. از طرف دیگه زیرساخت ها و خدمات مورد نیاز برای توسعه فعالیت های اقتصادی رو ما توی این طرح‌ها پیش بینی می‌کنیم و به مرور در واقع توی روستاها ایجاد میشه توسط دستگاه‌های زیر و بخشش هم توسط بنیاد مسکن. فضاهای مورد نیاز برای شکل گیری فعالیت‌های اقتصادی، مثلا یک روستایی که قابلیت در واقع استقرار فعالیت‌های مثلا صنایع دستی رو داره، فضای مورد نیاز رو برای شکل گیری این فعالیت‌ها توی طرح هادی پیش بینی می‌کنیم و در واقع اقداماتی از این دست که ما تا الان عرض کردم از مجموع روستایی که براشون طرح تهیه کردیم در نزدیک 19500 روستا تا الان پروژه های کالبدی در واقع اجرای طرح‌های حادی یا بهسازی محیط روستا رو هم وارد فاز اجرا شدیم. خب در کنار در واقع این اقداماتی که به نوعی اثرات اقتصادی هم دارن، بله، عرض کردم ما یک اقدام دیگری که با به صورت مشترک با سازمان ثبت اسناد املاک کشور انجام میدیم صدور اسناد مالکیت برای اماکن روستایی هست. خیلی از روستاهای ما میدونید که در واقع سند مالکیت رسمی ندارن و ما تا الان با همکاری سازمان ثبت اسناد املاک کشور بیش از 3,300,000 واحد در واقع روستایی یا
تونستیم به ثبت برسونیم به سند.
حالا این واحد روستایی که من عرض میکنم ممکنه منزل باشه، مغازه باشه، هر چه که در واقع جز اماکن روستایی داخل در واقع محدوده روستا هست. 3,300,000 واحد روستایی رو تونستیم تا حالا برای سند مالکیت صادر بکنیم. خب میدونید وقتی اینها سند مالکیت ندارن مالکش نمیتونه با استفاده از توثیق در واقع اون ملک وام بگیره. این خب وقتی سند در واقع برای صادر میشه این امکان برای مالک فراهم میشه. خب وقتی اینها سند ندارن به نوعی از چرخه اقتصاد ملی خارج هستن و به نوعی با صدور سند وارد در واقع چرخه اقتصاد ملی میشن.
آقای مهندس الان آماری داریم از این که این تعدادی که ثبت در واقع تونستن سند رو بگیرن چند درصد از این روستاها هستن؟
عرض کنم خدمت شما که ما تقریبا توی 60% از روستاهای بالای 20 خانوارمون تا الان وارد شدیم و سند صادر کردیم. خب ببینید یک بخشی از این روستاهای بالای 20 خانوار ما در واقع به لحاظ قانونی فعلا امکان صدور سند ندارن، چون به لحاظ وضع مالکیت در واقع دچار ابهاماتی هستن. مثلا بخشی از روستا وقفی هست، بخشی از روستا در تملک در واقع بعضی از دستگاه ها و حالا نهادها هست، و به هر ترتیب بخشی از روستاها سند گرفتن قبلا، یه بخش خیلی کوچیک، و در واقع خب بعضی از روستاهای ما به این دلیل امکان صدور سند ندارن. مابقی هم در دست در واقع اقدام هستن در طول در واقع دوره زمان. خب یه اقدام دیگه که باید بگیم ما خیلی روش در واقع حالا امید داریم برای اینکه بشه به عنوان یک فعالیت اقتصادی جدید توی روستا ازش اسم برد، بحث بهسازی روستای هدف گردشگری هست. این اقدامیه که خب بر اساس در واقع تأکیداتی که در ماده 99 قانون برنامه ششم هم خوشبختانه روی اون دست گذاشته شده و گفته شده که 300 روستای دارای بافت تاریخی و هدف گردشگری باید در واقع اقدامات مرتبط با بهسازی محیط و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه گردشگری درش انجام بشه، ما با اتکا به در واقع این ماده قانونی و در اجرای اون این روستاها رو با همکاری سازمان در واقع وزارت میراث فرهنگی و سنتی دستی گردشگری الان شناسایی کردیم و در صد و حدود 100 تا از این روستاها ما تا الان کار اجرایی انجام دادیم. خب میدونید حقیقت امر اینه که بخش کشاورزی ما خیلی دیگه توان ایجاد در واقع فرصت شغلی جدید با این وضعیت فعلی خودش، با این در واقع گرفتاری که با و تنگناهایی که باش مواجه هست، خوشسالی ها و چه و چه به اون شکل نداره. ما باید به دنبال فرصت شغلی جدید و زمینه های در واقع شغلی
بیشتر
جدید
بیشتر شاید در جهت حفظش و شاید تغییر رویه ها.
بله بله، حالا به هر حال اونجا بهبود عمل کرد میتونه در واقع مؤثر باشه، اما خب در کنارش باید بحث در واقع بحث گردشگری رو هم بهش پرداخت که ما توی این حوزه هم در واقع
واردش میشیم.
وارد شدیم و اقدامات خوبی انجام دادیم.
خیلی ممنونم. نکته‌ای که هست، حالا به هر حال شنوندگان عزیز هم که ما را همراهی میکنن، ما داریم به الزامات تولید و اشتغال روستایی میپردازیم با حضور کارشناسان حاضر در برنامه. یه نکته حائز اهمیتی که وجود داره و این رو در واقع بتونیم سوالش رو از آقای دکتر رضوی بپرسیم، به عنوان اینکه هم در این جایگاه حالا معاون سابق توسعه روستایی خود در واقع مناطق محروم ریاست جمهوری هم بودن، یک شاید دیدی رو آقای دکتر حضرت عالی اگر داشته باشید و من میخوام اون دید شما رو بدونم بابت اینه که ما سال 96 این قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و حالا به هر اشاعری این ابلاغ شده، آیین نامش هم اومده بوده همون موقع و سازوکارش حالا شکل پیدا کرده. امروز در آستانه دو سالگی این موضوع هستیم، اما هنوز مواجهیم با یه سری اتفاقات. یعنی چی؟ یعنی این که ما می‌بینیم یه دفعه تو مناطق روستایی هنوز یه سری از این روستاییان ما به خاطر اینی که شغلی وجود نداره و برای اینکه بخوان بیان داخل شهر مشاغل خودشون رو اونجا در واقع ایجاد بکنن، یا این بستر رو میگن هنوز فراهم نیست، یا این حمایت‌ها وجود نداره. یه مقدار این شفافیت اجرای همه این مسائل شاید یک سوال واقعی ما باشد الان که بخوایم بپرسیم که واقعا یه مقدار در رابطه با کلیات این موضوع دوستان توضیح دادن و حالا بعضی موارد آماری هم گفته شد، اما به جزئیات بپردازیم و اینی که واقعیت چی باید باشه. چون وقتی که ما مواجه با این سوالات میشیم، یعنی اینکه یک جاهایی ممکنه هنوز این اتفاقات دقیق نیفتاده باشه یا تو برنامه است که این اتفاق بیفته، یا یه موقع شاید روستاییان ما خودشون برنامه‌ای برای این موضوع دارن، جایگاه اون کجا دیده شده. من از حضرت عالی میخوام به عنوان در واقع شروع این بحث از این زاویه به موضوع نگاه بکنید که بتونیم بحث رو با دوستان ادامه بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه روستاییان عزیز و بزرگوار و همه شنوندگان عرض سلام دارم و به حضرت عالی مجری محترم جناب آقای مسعودی و بزرگواران و عزیزان آقای مهندس مجیدی و مهندس دلیری که سالها خدمتشون بودم عرض ادب دارم. خدا قوتی میگم با مردم خوب و روستاییان نجیب استان سیستان بلوچستان هم به خاطر این خسارت سیلی که بهشون وارد شد و لطماتی که بهشون وارد شد همدردی اعلام میکنم و امیدوارم که بتونیم کمک براشون باشیم. بحث بسیار بسیار خوبی رو شما در رادیو گفتگو بنا گذاشتید الزامات تولید و اشتغال روستایی. من میخوام قبل از این که به بحث حضرت عالی بپردازم بگم همه مشکلات کشور ما از اینه که در کشور ما تولید و تولید کننده مظلوم ترین ها هستند. ای کاش به اون گفته حضرت امام رحمت الله علیه همه عمل میکردیم که فرمودند پیامبر بوسه بر کف دست کارگر زد و بوسه بر کف دست کارگر یعنی بوسه بر آثار تولید و سازندگی. حضرت عالی اول صحبت هاتون فرمودید روستا خواستگاه تولیده، روستا واقعا پایگاه تولید هست و روستایی تولید کننده است و ای کاش مقامات کشوری ما اقتدا می کردیم به پیامبر بزرگوار اسلام و بر کف دستان روستاییان عزیز بوسه می زدیم و از کارهاشون گره باز می کردیم. ما یکی از مشکلات عمدمون همین هست که در واقع قدر و منزلت تولید کنندگان رو نمی دونیم. خب اون بودجه‌ای که مقام معظم رهبری بزرگواری کردن و اذن دادند از صندوق توسعه ملی با کارمزد 0% که جناب آقای دلیری فرمودند داده بشه که هیچ سابقه ندارد، اگر کارمزدش متفاوت شد 4% و 6%، به خاطر اون 1.5 میلیاردی که بانک‌ها باید از معادلش از اعتبارات خودشون می آوردن، وگرنه اون 0% بود. این رو اولین بحث بر این است که باید مجلس در بودجه 99 تکرار کند، برای که با تعداد 66 هزار روستا و آبادی در کشور و جمعیت نزدیک 26% جمعیت کشوری، این عدد مشکلی رو در تولید و اشتغال روستایی حل نمی کنه. این آغاز بود، نباید پایان باشد. مسئله بعد راه حل ها باید به راحت ترین وجه اقدام بشه. اون موقع تجربه دستورالعمل نوشتن نبود و شروع خوبی بود، اما با توجه به اینکه الان از زمان اجراش همجوری که حضرت عالی فرمودید 2 سال میگذرد، باید آیین‌نامه و دستورالعمل بررسی بشه، مطالعه بشه و مسئله رو به نحو احسن به سود روستاییان که به سود کشوره در واقع بچرخونن. بانک‌های ما متأسفانه من به کارکنان بانک ها توهین نمی کنم، جسارت نمی کنم، به سیستم و دستورالعملشون ایراد می گیرم، متاسفانه ترمزن برای تولید در مسائل روستایی ما که واقعا باید بهش توجه بشه. بنابراین تو این مسئله من فکر می کنم که اگر بانک ها از ترمز بودنشون دست بردارن، این پول حتماً 1 سال جذب می شد. دستگاه های مجوز دهنده ما واقعاً باید قبول بکنن که این همه روستایی ها رو در پیچ و خم ادارات نگه ندارند. جهاد کشاورزی، وزارت سمت که این دوتا مهمترین دستگاه های صادر کننده مجوز ها برای فعالیت های روستایی هستن، باید در مراکز دهستان ها و در مراکز بخش ها نمایندگان تام الاختیار رو بگذارن. فنی حرفه‌ای وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی که دبیری این کار رو داره و مسئولیت مستقیم این کار رو داره، باید آموزش فنی حرفه‌ایش رو وادارد که آموزش‌های مهارتی رو در مراکز دهستان‌ها و مراکز در واقع روستاهای بزرگ داشته باشه. ما حدوداً 5700 دهستان، اگر حالا اخیراً کم و زیاد نشده باشه، ما در کشور داریم. در اینها واقعا باید بره ایجاد مراکز فنی حرفه‌ای رو داشته باشه که بتونن روستاییان ما در واقع متناسب با وضع امروز تولید کنن. بررسی میزان تولیدات روستاییان. ببینید ما الان دو تا جنگ مهم تو کشور با دنیا وجود داره. یک جنگ اقتصادی که مقام معظم رهبری سالهاست فرمودن و راکارش هم فرمودن، اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی یعنی تو باید اونقدر خوب تولید کنی، با کیفیت تولید کنی و اندازه کیفیت کنی که نیازت به خارج از کشور به حداقل ممکن برسه، نه اینکه نیازت متاسفانه همچون گذشته باقی بوده باشد. ما از نظر مساحت کشورمون به اندازه 22 کشور اروپا وسعت دارد، اما متاسفانه به اندازه بعضی از کشورهای اروپایی تولیدات کشاورزی با کیفیت خوب نداریم. اینا نتیجه اینه که